جمله 349، من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره. هر کس به عیب خودش توجه کنه از عیب دیگران باز میمانه، دیگه به عیب دیگران نمیپردازه. نگاه به عیب خود انسان را از عیب دیگران مشغول میکنه، دیگه به عیب دیگران با مشغول نمیشه. چی؟ بله، اشتغل ان یعنی باز میماند، با ان متعدی شده باز میماند. و من رضی برزق الله لم یحزن علی ما فاته. ای کسی به روزی رزقی که خدا بهش داده راضی باشه، چیز از دستش بره محزون نمیشه. چرا؟ چون میگه روزی من همین بوده، روزی از طرف خداست، تا حالا برای من بود، حالا دیگه روزی من نیست. خیلی انسان راحت میشه، در حالی که اگر اینجوری نباشه واقعا ناراحت میشه. گاهی خیلی از لحاظ نفسانی به انسان دچار فشار قرار میگیره. مثلا فرض کنیم که بنده الان علی‌الظاهر معلم این کلاسم، اگه فرض کنید که فردا گفتن دیگه شما این کلاس نیاید، یکی دیگه میخواد بیاد، اگه من این کلاس یه روزی میدونستم تا حالا که از طرف خدا برای ما مقدر کرده، الان که میگم فردا نیام، میگم خب حالا خدا صلاح دونسته که چی بشه دیگه، این روزی مال من نباشه مال دیگری باشه، هیچ ناراحت نمیشم، قصه نمیخورم، میگم خب حالا لابد خدا صلاح اینجا. اما اگه بگم خب چرا من چند سال اینجا زحمت کشیدم، من چنین کردم، من چنان کردم، چرا؟ وقت چقدر انسان ناراحت میشه. با اینو خیلی جاها تجربه کردیم. برنامه‌ای که فرض کنیم بنده خیال می‌کردم بهتر از دیگران، موفق‌ترم از دیگران، به هر دلیل اون برنامه حذف شد، نه از طرف خودم، یا خود من نخواستم، خب اون دیگه حسابش، یه وقت از طرف دیگران حذف شد، گفتم خب این روزی من بود تا حالا، الان دیگه از این بعد روزی من نیست، خدا روزی ما رو چیکار کرده؟ جای دیگه حواله کرده، قصه‌اش ناراحتش چیه؟ و من سل سیف البغ قتل به. هر کس شمشیر ستم برکشد با همون شمشیر کشته خواهد شد. یعنی چه؟ این مثلا فرض کن که شمر که شمشیر ستم کشید با شمشیر خودش کشته شد، معنیش این نیست، بلکه اون شمشیر ستمش انسان رو میکشه. یعنی وقتی انسان ستم کرد، این ستم سرانجام یقش رو خواهد گرفت، حالا یا در دنیا یا در آخرت. ظاهر اینه که در همین دنیا این سیف ستم ارز کنم یقه او رو خواهد گرفت و او رو خواهد کشت. در واقع بله بله، در واقع میخواد که مکافات رو حضرت بهش اشاره بکنه، چون ما سه تا کیفر داریم، سه نوع کیفر داریم. یک کیفر قراردادی دنیا که اگه کسی کسی رو کشت، نفس به نفس باید قصاص بشه، خب این قراردادیست. یه مکافات که باز در دنیاست، که کسی کاری کرد حتما مکافات رو خواهد دید. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. اثر وضعی، اثر وضعی نه، اثر در واقع عمل است. و بله اثر عمل است، تکوینی. آره تکوینی، این تکوینی، اولش تشریعیه. و سوم کیفر اخروی، اون کیفر اخروی در واقع خود ستم، هیچی دیگه نیست، تجسم عمل هست در آخرت. اینجا حضرتون دومی رو اشاره میکنه، از این سه تا کیفر که عرض کردم منظور حضرتون کیفر دومی است. نه اثر تکوینیش که نمیره، اون اثر تکوینی، اون اثر علی و معلولش که میمونه، اون با توبه برطرف نمیشه. فقط اثر اخرویش برداشته میشه، اثر دنیویش هم اگر قبل از اثبات در محضر حاکم توبش احراز بشه از اختیارات حاکمه که ببخشدش. اولیش هست نمیشه، عرض کردم اگر توبش قبل از اثبات جرم خواهی اون باشه، اصلا کیفری نیست، کیفر زمانیست که جرم پیش حاکم شرع اون هم آخرت دیگه، هم آخرت که برداشته میشه. اون چه اثره؟ بله اثر اثر روحانی داره، اثر معنوی داره، توبه میاد اونو جاشو میگیره. بله توبه میاد روح انسان رو اصلاح میکنه، چون خود توبه خیلی انرژیش زیاد هست. پس سه تا کیفر بود. کیفر اولیش که امر قراردادیه، تو محکمه دنیا ورسی میشه، تنبیه میشه، مکافات داده میشه. این در صورتیست که جرم اثبات بشه پیش حاکم شهر، وگرنه اگه اصلا هیچ کس نفهمه خب خودش و خداش این کیفر کلن دیگه منتفی میشه، میمونه مکافات و کیفر اخروی. مکافات به قوت خودش باقیه. مثلا فرض کنید که یا همون اثر وضعی، البته حالا اثر وضعی با مکافات با تفاوتی داره. مثلا فرض کنید کسی شراب خورده در حال مستی، مثلا رانندگی کرده پاشو از دست داده، اون شراب خوردن سه تا کیفر داشت. یک کیفر دنیوی بود که اگر برای حاکم شهر ثابت میشد 80 ضربه شلاقش میزد و باید بزن، حالا بعدا هم ثابت بشه بدین 80 ضربه شلاق رو بزنه. دو این مکافات که پاشو از دست داد و آبروش رفت مثلا، و سه اون عذاب اخروی که خود همین خود شرب خمره، یعنی تجسم شرب خمره. این عذاب اخروی با توبه برداشته میشه. عذاب اولی هم مخصوصا در کارهای خلاف شرع، در فحشا و زنا و اونها، اگر برای حاکم شهر احراز بشه که ایشون قبل از اینکه جرمش به محکمه کشونده بشه توبه کرده بود، حاکم شهر اختیار دارد که او رو ببخشه و اون حد شرعی رو دربارش اجرا نکنه. حکم آخر هم که عرض کردم اون با توبه برداشته میشه، کیفر اخروی با توبه برداشته میشه. هم قبض روح اگر ما بریم نگاه کنیم میبینیم که بندازه 1000 سال کیفر تو قبض روح حسابش رسیدن. و من کابد الامور عتبا، هر کس که در کارها خودش رو برنج بیندازد این هلاک خواهد شد. این که انسان بیشتر از ظرفیت خودش بخواد کار کنه، این باعث هلاکتش میشه. کبد معنی سختی و رنج فراوان هست. ظاهر فرموش حضرت اینه که در امور دنیا انسان این کارا رو بکنه، گرچه در آخرت هم، در امور آخرتی هم اگه کسی بخواد افراط کنه شاید دچار هلاکت بشه. به هر حال افراط در سختی کشیدن باعث هلاکت میشه، این هم مطلب روشنه. و من اقتحم اللجج غرق، هر کس در موجهای عرض کنم که عمیق فرو بره غرق خواهد شد. اگر دل به موج سپرد غرق میشه. شاید پیام این دو تا فرمایش حضرت این باشه که چه در امور دنیا چه در امور آخرت انسان باید عاقلانه رفتار کنه. مثلا فرض کنید که میدونه که اگر این سرمایه گذاری اینجا بکنه ممکنه که امواج اقتصادی، نوسان مثلا ارز، نوسان نمیدونم چی مشکل براش ایجاد کنه، نباید توی موج وارد بشه که هلاک بشه. جلو بیندازه نه، هر کس که تو کارهای سخت وارد بشه. مثلا فرض کنید که یه انسان باید در روز چقدر کار کنه، مثلا فرض کنید 10 ساعت، 15 ساعت، حالا این 20 ساعت کار میکنه، انسان ظرفیتش چقدره؟ مثلا فرض کنید که در یه کاری که کارگر باید انجام بده فرض کنید که ظرفیتش اینه که در صبح تا شب دو تن مثلا فرض کنید بارو جابجا بکنه، حالا این مثلا 10 تن بارو جابجا کرد، این سختی ها اون رو هلاک خواهد کرد. معنی اینه. پیام فرمایش حضرت اینه که انسان باید در کارها عاقلانه وارد بشه. ظاهر هم کارهای دنیاست، چون در کارهای آخرت سختی نیست و به دنبالش هم عتب شاید نباشه و کارهای آخرت هم موج نیست. در دنیاست که امواج دنیا انسان رو غرق میکنه، مگر این چه بگیم مثلا در مسائل علمی فرض کنید که بخواد در بحث قضا و قدر وارد بشه، که تو همین نقشه برقا داشتیم که حضرت پرسید مل قدر فرمود بحرون لجی. مگر بگیم در این اموری که از لحاظ ظرفیت علمی فراتر از استعدادشه بخواد وارد این امواج بشه غرق میشه، و یعنی در کارهای آخرتی دیگه موجی وجود نداره. در دنیاست که این تزاحم هست و تنازع و درگیری هست، در امور آخرتی تنازع نیست، تزاحم نیست، به همین دلیل هم غرق در کار نیست. موج اون چی که شر مشخص کرده سخت نیست، و این انسان خودش بخواد به خودش سخت بگیره، وگرنه اسلام دین سهله سمحه هست. از که آدم یه وقت ممکنه سخت، مثلا فرض کنید کسی همه عمرش روزه بگیره به جز روزهای حرام مثلا، خب این افراط داره میکنه. یا مثلا فرض کنید که 24 ساعت نماز بخونه، یک ساعت در حال نماز خوندن باشه، خب به زحمت خودشو انداخته. اما نه، در آخرت معمولا کارهای آخرت کار، گفتم چون در دنیا موج هست، موج از چی به وجود میاد؟ از تزاحم بین انرژی ها دیگه. موج حرکت ها، انرژی ها با هم برخورد میکنن میشه موج. اصلا خود موج حرکته، در آخرت که حرکت به معنا نیست، حرکت مال ماده. پس این غرق شدن و از کنم که هلاکت و اینها مال دنیاست. امور آخرتی عرض کردم موج نداره دیگه، تزاحم نیست. این چرا؟ دی اوجش بود دیگه، که گفتن عبدون ناس یا عبد. نه خیر، نه خود پیامبرم، نه خیر خود پیامبرم این کارو میشد. تاها و انزلنا علیه القرآن لتشقا، خوش مشقت میده پیامبرم. نه 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 نه، در عبادت بود. پیامبر اول چی نماز میخوند؟ با سر پنجه پاش با میستد نماز میخوند، انقدر خودش سخت میگرفت. بعد قرآن بهش گفت چه خبرته چه انقدر خود سخت میگیری؟ صاف به ایز کمتر نماز. بله بله، نه اگه بخواد باعث اون بشه که اون دیگه یه حرف دیگه است. اینکه انسان کشش نداشت باشه، استعداد نداشت باشه، ظرفیت نداشت باشه، یه حرف دیگه است. اما اگه ظرفیت داشته باشه تعارضی در کار نیست. در آخرت، در دنیا تعارضه، دار تزاحمه، منافع به هم برخورد میکنه، در نتیجه مشکل پیش میاد. در آخرت اینجوری نیست، تزاحمی در کار نیست. اگر همه دنیا شب تا صبح به نماز بیستن، همه جن و انس نماز شب بخونن، چه اتفاق میفته؟ چه اتفاق نمیفته. اما همه انسان ها بخوان میلیاردر بشن، نمیشه. 10 نفر هم بخوان میلیاردر بشن، انقدر تزاحم و تعارض به وجود میاد که همه بخوان رئیس جمهور بشن. شما بگید 4 نفر بخوان رئیس جمهور بشن، چه بلای سر هم میاد تو این تبلیغات و نمیدونم تو این چیزاش. حالا بخوان همه ملت چی بشن؟ رئیس جمهور بشن. ببین چه بلایی سر جامعه میاد. بله، اون وقتی تزاحمی در کار نیست، مثلا عبادت شما با عبادت من تزاحم نداره، در حالی که اشکال با نداره. بله اون خیال میکرد که مثلا برای خدا اینجوری بیسته بهتره. آیا نظر شد که اشکال نه؟ چه اشکال داره؟ فکر میکرد که اگه سختی بیشتر بکشه بیشتر محبوب خدا خواهد شد. حضرت موسی چرا با سرعت خوش رسون؟ نه گفت رب بینی چی عجل تو رب که لطرزا، برای این که ربی لطرزا، برای این که خوشنود بشی. پیغمبرم برای این خوشنودی خدا به خودش سخت میگیره. خدا بهش گفت نه به خودش سخت نگیر، نه این اشکال ندارم. منافقین در عبادت زیاده روی نکردن، اونا اصلا منحرف فکری بودن. اصلا اون اولش زیاده روی در عبادت نبود. خب پس مشخص شد که انسان باید کارهاش عاقلانه باشه، خودشو به سختی و رنج زیاد نندازی هلاک خواهد شد، در موجهای خطرناک وارد نشه که غرق خواهد شد. بعد فرمود من و من دخل مداخل سوء اتهمه، هر کس در جاهای بد وارد بشه متهم میشه. اتقو مواضع تهم، انسان باید از مواضع تهمت پرهیز کنه. مثلا فرض کنید که جایی که افراد ناباب رفت آمد میکنن. حالا تو مملکت ما بعد از انقلاب ما جاهای آرمدار بد نداریم. مثلا فرض کنید که فاحشه خانه باشه. خب کسی که اونجا میره برمیگرده هر کس نگاه میکنه اینو متهم میکنه، میگه این رفت مثلا برای فحشا. که در زمان قدیم چه بود؟ یا مثلا کسی تو این رستوران هایی که فرض کنید که شراب سرو میکردن، خب کسی رفت آمد میکرد اونجا چی حکم میکردن؟ این برای شراب خوردن رفته دیگه و متهم میشد. الان در مملکت ما این مسئله به این شکلش نیست، چون اینها آشکار نیست. مگر اینکه جای پنهانیش طوری باشه که همه بدونن، که اون وقتی انسان باید از اونجاها پرهیز کنه. اون زمان شاه یکی از دوستان ما که طلبه بود، عرض کنم که اینجا یه مهمون داشت، مهمونش مخواست ببره، مهمونش گفت حتما ما رو باید با سواری ببریم، مال شمال هم بود. بنده هم درس داشتم هم کار زیادی داشتم، ایشون به ما روز زد که بریم. حالا من باید مثلا امتحان میدادم، بعد از امتحان میرفتم و برمیگشتم که با صبح دانشگاه سر کلاس بودم. خلاص اینو بردیم اونجا گذاشتیم و برگشتیم. ایشون تو راه میخواست مثلا خدمتی ما بکنه، یه غذای خوبی ما بده. یکی از این شهرهای که آلس شهر رو نمیبرم، ما یکی دو دور زدیم که یه جای مناسب پیدا بکنیم که یه غذای خوبی داشته باشه. خب یه جا دیدیم که بد نیست، اون کسی که اونجا بود محاسنی داشت و اینها. خب ما وایس من که معمم نبودم، اون معمم هم بود، اون رفیق ما معمم بود. نشستیم غذا رو به ما آوردن، نگاه کردیم دور برم، دیدیم همه دور بر ما شرابه، فقط میز ماست که اینجا خالیه. غذا نخورده برنش این در. حالا من خیلی تو سوق نمیزد، ولی یه طلبه با عبا و عمامه اومده نشسته اونجا و دوربرش همه انواع مشروبات الکلی. خب اون زمان کسی تو اینجا رفت آمد میکرد هر کس میدید چی میگفت؟ او عجب آقا اگه حالا بود این کارو میکردن. آره البته دو مطلب باید از هم جدا بشه. یکی این که ما تکلیفمون از لحاظ امر و نهی از منکر چیه؟ اصلا باید لب دریا در اختیار مؤمنین باشه یا در اختیار فاسقان؟ کوه رو باید اونها اشغال کنن یا مؤمنین باید اشغال بکنن؟ خب این برای کوتاهی مؤمنین هست. اگر مؤمنین برن اونجا نماز جماعت تشکیل بدن، اگر مثلا فرض کنید از 100 تا زن 90 تاشون با حجاب باشن، 10 تا بی حجاب، اونها خود به خود حل میشن و حذف میشه. این یه مسئله هست. اینجا بله مؤمنین باید برن و اون فضا رو از دست اونها خارج کنن. حالا با زبان، با عمل، با رفتار، به هر شکلی باید برن فضا رو بگیرن. این یه مطلبه. مطلب دوم این که اگه کسی در این شرایط مثلا بره لب دریا متهم میشه و اثری هم نداره، نمیتونه بخواد نهی از منکر بکنه، یعنی واجب هم براش نیست، اینجا حضرت میفرماید نره که متهم نشه. بله اونجا که اتهام در کار کاملا درست. بله کاملا درست. خب پس هر کس در اون جاهایی که جاهای بد هست وارد بشه متهم میشه. و من کسر کلامه کسر خطاه، هر کس سخنش زیاد بشه خطاش زیاد میشه. جهتش اینه که وقتی مثلا بخواد خیلی حرف بزنه دیگه نمیتونه فکر کنه حرف بزنه، اگه بخواد هر حرفی رو از فیلتر عقل بگذرونه مجبوره که کمتر حرف بزنه، اما اگه نه مسلسلوار حرف زد نتیجه چی میشه؟ که عقل رو کنار بذاره دیگه و خطاش زیاد میشه، جور طبیعی خطاش زیاد میشه. و من کسر خطاه قل حیاه، کسی هم که خطاش زیاد شد یواش یواش دیگه خطا براش عادی میشه، دیگه شرم و حیا از بین میره. وقتی انسان خطا میکنه شرمنده میشه، هر وقت انسان خطایی کرد ناراحت میشه شرمنده میشه، اما اگر این خطا تکرار شد دیگه نفس عادت میکنه به خطا کردن، دیگه تحت تأثیر عذاب وجدان قرار نمیگیره، دیگه شرم و حیا کلن از بین میره. و من قل حیاؤه قل ورعه، هر کس حیاش کم شد ورع و پاکدامنی و پرهیزکاریش کم میشه. این از کنم که بی حیایی خود به خود باعث میشه انسان دست به هر کاری بزنه، هر گناهی رو انجام بده، در نتیجه از کنم که اون پرهیزکاری یا خودنگهداری یا دوری از گناه کم میشه. اگر حریم شکسته نشده شما باید حریم رو حفظ کنید، اما اگر حریم شکسته شده خب دیگه شما باید نهی از منکر کنید، باید تربیتش کنید، باید نصیحتش کنید، از روش‌های تربیت باید استفاده کنید که حل کنید، اما اگر حریم نشکسته باید حریم رو حفظ کنید. نخیر، نه مزاح اگر زیاد نشه بی نداره، اما یه مزاح هم زیاد شد وقت شامل این چیز میشه. خود پیغمبرم مزاح میکرد، امیرانم مزاح میکردن، اما کثرت مزاح تمازح اون مشکل ایجاد میکن. و من قل حیاؤه قل ورعه، و من قل ورعه مات قلبه، هر کس ورعش کم شد پاکدامنی و خودنگهداری و ارز کنم که پرهیز کاریش کم شد قلبش میمیره، چون گناه قلب انسان رو سنگ میکنه، قلب که سنگ شد اون قلب دیگه مرده. خود مولا فرمودن ما جفت دومو الا لقسوت القلوب و ما قسط القلوب الا لکسرت ذنوب، گناه زیاد قلب سنگ میکنه، قلب که سنگ شد عشق خوش میشه. اینجا میفرماید که کسی که گناهش زیاد شد قلبش میمیره، چون قلبی که سنگ شده باشه چیه؟ این قلب مرده. نه، تقوا ممکن جنبه مثبت داشته باشه، جنبه منفی، ولی ورع فقط همون پرهیز از گناه است. چی؟ نه، دو تا معنا داره. نه، تقوا چی؟ ورع دو تا معنا داره. یک معناش یک شاخه از تقوا است. یه وقت انسان گناه نمیکنه، یه وقت این که نه تنها گناه نمی کنه چه ثواب هم انجام میده. به عبارت دیگه یه وقتی انسان جامعه‌ای که درش گناه هست از اون جامعه فرار میکنه، این یک تقوا هست که جنبه منفی داره. یه وقت نه، تو جامعه هست، نه تنها خودش گناه نمی کنه، گناه دیگران رو هم جلوشون میگیره. به همه اینها میگن تقوا. گناه نکردن تقواست، عمل خوب انجام دادن تقواست، و حالا چه مثبت چه منفی. یه وقت نه، این فقط از گناه پرهیزی میکنه، یعنی اون جنبه سلبی تقوا میشه ورع. این یک معنای ورع. تقوا گاهی جنبه ایجابی داره، گاهی جنبه سلبی داره. به اون جنبه سلبیش میگن ورع. یه وقت نه، ورع درجه بالاتر از تقواست. این معنی دوم ورع هست که تو بعضی از علما اخلاق این معنا انتخاب شد. به این معنا باشه حق با شماست. اون وقت نه تنها وارد حرام ها نمیشه که از کنم از شبهات و از و اونجا هم که ممکنه شه شبهه باشه پرهیز میکنه. خب پس مشخص شد که چرا کمی ورع باعث مرگ مرد قلب میشه. و من مات قلبه دخل النار، کسی هم که قلبش مرده باشه داخل جهنم میشه، چون جهنم جای انسانه. انسانی که قلب نداشته باشه انسان نیست. فصل ممیز انسان کور از بقیه موجودات جدا میکنه قلبشه. قلبش از دست داد دیگه انسان نیست. و بهشت هم جای کیه؟ جای انسان هاست. و من نظر فی عیوب الناس فانکرها ثم رضی حال نفسهی فذلک الاحمق بعینه. کسی که در عیبهای مردم دقت کنه و عیبهای مردم رو نگاه کنه و ببینه و اونها رو بد بشماره، بگه عجب آدم بدیه، فلان عیبو داره، فلان عیبو داره، ولی همینها رو برای خودش بپسنده، همین عیبها در خودش هست ولی انکار نمی کنه، این واقعا احمقه. احمق به تمام معناست. تا اینجاش که مشکل نبود، در عیوب دیگران نظر میکنه، عیبجوی دیگران رو میکنه، عیبها رو پیدا میکنه در دیگران و عیب میشمره، میگه که داره دروغ میگه و دروغ بده، گناه کبیره الاخر. اما خودش دروغ میگه و بعد هم نمیدونه. تا اینجا مطلب خیلی روشنه. اما این که ازم میفرماید که فهوال احمق و بعینه فضالشه، فضالشه الاحمق و بعینه یعنی چه؟ که فا هم فای تفریح هست، نتیجه میشه که این شخص احمق است، احمق به تمام معنا، احمق واقعی، احمق عینی به اصطلاح. چرا؟ بله. بله. درسته. بله. بله. خب در واقع این از چند جهت احمقه. این در واقع چند تا گناه رو با هم جمع کرده که هیچ فایده هم براش نداره. یک، عیبجویی از دیگران. خود دقت کردن در عیبجویی و پیدا کردن عیب دیگران خودش کار بدیست، خودش حماقته. ما به جای اینکه به خودمون مشغول باشیم چیکار کنیم؟ وقتمون صرف این حماقت دیگه، حماقت از این بالاتر که انسان به جای اینکه بخواد به خودش بپردازه وقتش رو، سرمایهش رو برای دیگران صرف کنه، این حماقت. حماقت دوم این که انسان در خود برای خودش وقت نذاره، سرمایه ایش باید صرف خودش میکرد این رو صرف نکنه. و حماقت سوم این که این میکروب ها و این آفات و این بلیات رو که میدونه که اینها میکروبه از خودش دور نکنه. این چند تا حماقت شد؟ 3 یا 4 تا حماقت شد. پس این احمق 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 چنین شخصی. گرفتن دوستان مطلب رو؟ این که وقت خودش رو صرف دیگران بکنه این حماقت، خودش گرسنه و دیگران رو سیر میکنه. چراغی با خانه واجبه رو چکار میکنه؟ حالا به مسجد که نه، میبره تو از کنم چه میخانه اونجا. یک و دو، رو خودش وقت نمیذاره، انرژی و سرمایه و توجه رو خودش نداره. و سه، فهمیده که اینا میکروبه چون داره انکار میکنه دیگه. یه وقت نمیفهمه ابن نداره، میگیم حالا جاهله. این میفهمه که اینا بده و لذا از دیگران چیکار میکنه؟ ابجوی میکنه، انکار میکنه و در خودش انکار نمیکنه. این سومیش دیگه حماقتش به اوج رسیده. من خودم که فهمیدم چی گفتم. هدیه بده بله. نه، اون المؤمن و مرآت المؤمن، آینه عیبجویی نمی کنه، اون چه که هستش کار میکنه. اما اینا نه، اینا جستجو میکنن عیب رو پیدا میکنن. نظر یعنی چه؟ دقت کردن، نه اینکه ببیند. یه وقت میبینه باید بهش، به خودش باید بگه این عیب داری، تمام، نه اینکه انکار کنه. و از اون طرف اگه همون عیب در خودش بود باید چیکار کنه؟ خودش هم ترک کنه. اون دیدنه نه نظر کردن. جمله بعدو میخونم. والقناعت مال لا ینفد، قناعت مالی است که هرگز تمام نمیشه، هرگز نابود نمیشه، چون هر مالی به هر حال سرانجام از بین خواهد رفت با هزینه کردن، با در طول روزگار یا یواش کاهش پیدا میکنه. اما قناعت مالی است که هرگز کم نمیشه و از بین نمیره. که تولید، انسان تولید بیشتر داشته باشه که ربطی به قناعت نداره. قناعت در اون مصرفه، اصلا قناعت در مصرفه نه در تولید. در تولید هرچی تولید بیشتر بهتر، در مصرف انسان باید قناعت داشته باشه و اون چی که داره رو بهش بس راضی باشه. تولید کرده، تلاش رو کرده، این مقدار به دست آورده و همین راضی باشه، زیاده خواهی نکن، این اسمش قناعت. بله. قناعت معناش اینه که آنچه که انسان داره به اون راضی باشه، کم یا زیاد هم فرق نمی کنه، آنچه داره راضی باشه. حالا این که آنچه داره از کجا به دست اومده باید از رو حلال باشه. آیا تلاش کنه؟ بله، تلاش کنه هرچی بیشتر. آیا مصرف هم هرچی بیشتر؟ نه، مصرف هرچی کمتر. در مصرف قناعت کنه، به کمترین حد قناعت کنه. یه وقت میتونه فرض کنید که ماشین 500 میلیونی داشته باشه، یه وقت میتونه ماشین 50 میلیونی داشته باشه. قناعت اقتضاش چیه؟ به 50 میلیونی قناعت بسنده بکنه، با اینکه میتونه 500 میلیونی هم داشته باشه. این قناعت در مصرفه. و قناعت در این که هر چی که انسان به دست آورد به اون بسنده بکن دیگه، چون اگه انسان بخواد زیاده خواهی بکنه هیچ چی سیرش نمی کنه. آن شنید استی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. هیچی چشم انسان پر نمی کنه. ما آبروی زهد و قناعت یا همون زهد دیگه، ما آبروی زهد و قناعت نمیبریم، با مدعی بگوی که روزی مقدر است. قناعت یک ثروتی است، حالا اعظم فرمود ثروتی است که لاینفد، که تمام شدنی هم نیست. کسانی که آبروی قناعت رو حفظ میکنند، این شعر حافظ به نظر من باید یه مقاله دربارش نوشته بشه، از اون شاهکارهای حافظ هست. ما آبروی فقر و قناعت، من اشتباه گفتم، ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم. فقر هم اینجا به اون فقر گدایی نیستا. با مدعی بگو که روزی مقدر است. خب عرض کنم که جمله بعدی میفرماید که و من اکثر هر صد قناعت زیاد روی در تقاضا در خواستن در جمع کردن. یه وقت انسان تلاش میکنه که هرچی بیشتر به دست بیاره برای جمع کردن، حرص میشه با. مشکل نداره. بله. من اکثر من ذکر الموت رضی من از دنیا بالیسیر. هر کس زیاد بیاد مرگ باشه از دنیا به کم خوشنوده. چرا؟ وقتی میخوام ماش میخواد بناس پس فردا بمیریم، برای چی انقدر جوش میزنیم؟ یاد مرگ باعث میشه انسان بیخواد ماش میخواد بمیریم. این ساختمونی که بنا نیست ما همه توش دو سال زندگی بکنیم، نمیارزه که انسان بخواد 5 سال زحمت بکشه ساختمون رو بسازه که بعد چی بشه؟ 2 سال چی زندگی بکنه؟ میگه نمیارزه. حضرت نوح علیه نبی و علیه السلام خونش قدش نمیداد، رو کرایه نمیکنه. کرایه نمیکنه که ما خونه بزرگتر بسازیم. اگه انسان بیاد مرگ باشه از دنیا به همون کم بسنده میکنه. و من علم ان کلامه من عمله قل کلامه الا ما یعنی. هر کس بدونه که سخنش جز عملش محسوب میشه. ما خیال میکنیم که عمل فقط اونه که انسان مثلا بزنه تو گوش یه نفر، یا نماز بخونه، یا مثلا فرض کنید حج بره. اما نگاه کردن هم عمل هست، سخن گفتن هم عمل هست. ما خیال میکنیم نه، در حالی که چی؟ هست. اینا همش عمله، نگاه کردن عمله، ولی زیاد انسان نباید به همه جا بی خود نگاه کنه. نظر اخلاقی از بخونه ما ها، تو بازار انسان راه بیفته این ویترین های مغازه رو اصلا نیزی که نگاه بکن که چی بشه؟ آیا میشه انسان هر حرفی رو بگی برای که گناه هم نباشه، غیبت هم نباشه، نمیدونم؟ نه. چرا؟ یه آیه بودی قبلا خوندیم، ما یلفظ من قولن الا ولدیه رقیبان عتید. هر سخنی گفتید رقیب و عتید اونجا حاضرند و ثبت میکنن. بنابراین اگه انسان بدونه که هر حرفی که میزنه جز عملش حساب میشه و فورا ثبت میشه، تنها سخنی میگی که درش فایده باشه، یا فایده دنیا باشه یا فایده آخرت باشه، حرفی میزنه که حرف توش فایده باشه. ما چون قبلا راجع به سمت و سکوت صحبت های کردیم، براتون شعرهای خوندیم، دیگه مقدار کافی باشه. فی ما یعنی، یعنی اون سخنی که فایده داره، اثر داره. حالا ممکنه فایدهش فایده اخروی باشه، ممکنه فایدهش، ما دو تا در روایت دو تا داریم، رقیب سمت راستیه، عتید سمت چپیه. بله ظاهرش اینه که رقیب و عتید، که این عتید صفت رقیب باشه، ولی در روایت، ولی در روایت دو تا معرفی شدن. در روایت گفته شده رقیب یکی است، عتید دیگری است. بله عرض میکنم که ظاهر این آیه همون که یکی هن، ولی در روایت چیه؟ دو تا هستن، رقیب سمت راست که خوبی ها رو میمیسه. قرآن هم چیه؟ ظهور که نمیده، اونقدر قدرت نداری که، یه ظهور هست و ظهور اگر نسی از روایت باشه، ظهور رو تخصیص میزنه. آره بل نظر من همینه که اینا دوتا هستن. ممکن از این آیه فهمیده نشه، ولی انقدر باید در این، نه اب نداره، انقدر باید زیاده که اینا دو نفرن، اون عتید تحت فرماندهی رقیب هست، اینها وقتی که میخواد گناه رو بنویسه بهش میگه صبر کن شاید توبه کرد، یه نفر که نمیتونه با خودش حرف بزنه شه. وقتی انسان نیت ثواب میکنه فورا مینویسه رقیب، دیگه مهلت نمیده. اون از معنا استفاده کرده، نه اینکه دو تا فرشته نیستن، دو تا فرشته هستن، منسا اینا با هم کار میکنن، ایب نداره. گفتم نه این صفت دو تاشون باشه ایب نداره، اما دو تا فرشته هستن واقعا، دو تا فرشته هستن واقعا، یکیشون تحت فرماندهی دیگری هست، یکی خوبی ها رو ثبت میکنه، یکی بدی ها رو ثبت میکنه. انقدر روایت در این زمینه است، میشین همه روایت رو انسان ندیده بگیره بگه یکی هم نه، یکی نیستن، یقین بدونید دو تا فرشته هستن کرام الکاتبین. این که حالا صفت هر دوشون رقیب و عتید باشه ایبی نداره، بگیم هم سمت راستی رقیب است و عتید، هم سمت چپی، این اشکال نداره. اما که بگیم یکی هم، نه خیلی قطعا غلطه. که بگیم صفتشون اینه که چون فرشته هستن هر دوشون کرام الکاتبین هم، بله، هر دوشون معززن، بله، هر دو رقیب انسان هستن، بله، هر دو عتیدن، بله، اما اینکه بگیم یکی هن نخیر، حتما دوتا.